جذابه.
چقدر به آشپزخونت میاد.
چقدر کم مصرفه.
اینم از پود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
پود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
صبحتون بخیر شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. از پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه‌ها در خدمتتون هستیم و با رسیدن به ساعت 8 بامداد ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه زنده پویش باشید که از گروه جامعه تقدیم شما میشه.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
بتون با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایون سلام، صبح همه شما بخیر باشه. من ساجده سلیمانی هستم. انشاءالله تا ساعت 8:45 با برنامه پویش از رادیو فرهنگ شما را همراهی خواهم کرد. حتما ما رو بشنوید. برنامه پویش در خدمت شماست با پیگیری مطالبات اجتماعی و فرهنگی شما که میتونید به ما پیامک بزنید، بفرمایید مسائلتون رو. 30558 سامانه پیامکی ماست. ما حتما پیامک‌های شما رو هم در برنامه میخونیم، هم پیگیری خواهیم کرد و در روزهای آینده با مسئولین مربوطه ارتباط میگیریم و موضوعات در واقع مطالبات اجتماعی و فرهنگی شما رو بررسی خواهیم کرد. خبر بگم، خبر به نظر شما اقتصادی بگم یا اجتماعی؟ بذارین اقتصادی بگم، با پول شروع کنیم. به همه شرکت ها برای واردات خودرو مجوز داده میشه. این بحث آزاد شدن واردات خودرو رو که حتما شنیدید و قراره که خودروهای کار کرده تولید سال 2019 به بعد وارداتش دیگه انحصاری نباشه، هر شرکتی میتونه در واقع وارد بکنه خودروها رو. فکر میکنم یه جا تو خبر گفته بودش که هر کد ملی، در واقع هر کد ملی یه خودرو میتونه وارد بکنه. خب این اتفاق خوبیه، اما خودم صحبت کردم با یکی از دوستانی که در این حوزه فعالیت میکنه، میگفت انقدر این آیین نامه پیچیده است و سخته و انقدر اما اگر داره و تبصر و ماده داره، اونایی هم که قبلا خود رو وارد میکردن میترسن از این در واقع قانون جدید استفاده بکنن. بهتر تسهیل بشه، راه ها راحت تر بشه برای اینکه بتونن مردم از امکاناتی که در اختیارشون قرار داده شده استفاده بکنن. ان شاءالله بشه و اتفاق بیفته و قیمت خودرو در کشور ما از نابسامانی خارج بشه. خب گفتم که خبر اجتماعی بگه، پیام دادن 0901-1767 خبر اجتماعی بگو خانم سلیمانی، برو ببینم خبر چی داری. چشم، یه خبر اجتماعی هم بگم. افزایش 5% مصرف آب به دلیل افزایش دما. دیدید گفتیم برق کم مصرف کنیم، در مصرف برق صرفه جویی کنیم. حالا هوا که گرم‌تر شده، نه تنها الان دیگه در واقع مصرف برق چالش به حساب میاد و باید بهش توجه ویژه بکنیم، مصرف آب هم به این دسته اضافه شد. افزایش 5% مصرف آب رو ایران تجربه کرده. خب میدونید دیگه، همینطور که در خیلی از خونه ها اینجوریه، وقتی که برق خونه قطع میشه آب خونه هم قطع میشه، یعنی به خاطر پمپ هایی که وجود داره دیگه در واقع ساکنین ساختمان ها آب هم ندارند. حالا این در گستردش میشه در کشور، که وقتی که آب به میزان کافی نباشه قطعا با مشکل تولید برق مواجه خواهیم شد. لطفا مراعات کنید از همین چیزای کوچیک کوچیکا مثل استحمام، 2 دقیقه زمان استحماممون رو کمتر بکنیم، کلی در مصرف آب صرفه جویی میشه. لطفا حتما مراقبت کنیم، به فکر خودمون باشیم، به فکر هموطنانمون باشیم و بیشتر به نظر من همش تو ذهنمون سالمندان و کودکانی باشن که در جنوب کشور زندگی میکنن، که واقعا بدون آب و برق زندگی خیلی سخت میشه اونجا. خبر دیگه بگم، اجتماع 100,000 نفری خانوادگی حجاب با حضور همسر شهید جمهور، شهید آیت الله رئیسی، سرکار خانم جمیله علم الهدا قراره که برگزار بشه. 313 دختر کم حجاب به دست مادران شهدا چادر به سر میکنند و در این همونطور که گفتم در این گرد همایی خانم علم الهدا هم حضور دارن. اجتماع 100,000 نفری در ورزشگاه آزادی تهران انشالله پنجشنبه 4 مرداد برگزار خواهد شد. راستی امروز اول مرداده، مرداد دیار تولدتون مبارک. خب یه پیام به من دادن، میتونم یه خواهشی از شما شنوندگان عزیز بکنم؟ لطفا وقتی پیام به من میدین حداقل اون کلمات کلیدی رو درست بنویسین. الان گفتن که رفتم وام بگیرم، میگن اول برو چی رو درست کن، اون چیه رو من نمیتونم بخونم، کلمش اشتباهه، بعد بیا وام بده، من یک فرد معلولم. خب لطفا کلمات رو درست بگین و بگین مربوط به چه نهاد و چه سازمانی میشه، ما حتما پیگیری خواهیم کرد. خب بحث تعطیلات هدفمند شرط لازم توسعه گردشگری داخلی و موضوع چند روز تعطیلی در سال ایران مقایسه با بقیه کشورهای جهان و موضوعات تعطیلات، که حالا تو تابستون خیلی مسئله گردشگری پررنگ‌تر میشه در کشور ما، میخوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر فاطمی، مدیر کل گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگانی که صدای ما رو دارم.
سلامت باشیم، متشکرم. آقای دکتر، ما تعطیل، اول این سوالو بپرسم، حالا باز قبل از که بعدش وارد گردشگری میشیم، ما تعداد روزهای تعطیلیمون در سال نسبت به در واقع متوسط جهانی خیلی کمتره، این درسته؟
بله بله، تعداد تعطیلیای ما کمتره، البته تعطیلیای مناسبتی ما بیشتره، ولی تعطیلات پایان هفته اون تعدادش کمتره. در کل هم تعداد تعطیلیای ما به نسبت سایر کشورهای جهان کمتره.
خب هم میخواد بگم که دلیلش همینه که ما یه روز تعطیل رسمی داریم، خیلی از کشورها 2 روز دارن دیگه، این مهمترین نکتهش.
بعضی هم 3 روز دارن البته.
کدوم کشور 3 روز داره؟ چه خوش بالشون.
چند تا از کشورها هستن که تعداد تعطیلاتشون رو 3 روزه کردن، البته تعداد بسیار محدود.
خب حالا بحث ما اینه که بحث گردشگری علل خصوص در تابستون، که حالا ما یه تعطیلات طولانی مدت برای دانش آموزا داریم و یه مقدار خانواده ها فراغت بیشتری دارن، چطور مدیریت میشه و این تعطیلات هدفمند چطور باید مدیریت میشه؟ میدونید بحثم چیه؟ همین بحث که شما دارید میفرمایید که ما چون تعطیلات مناسبتیمون بیشتره، یکی 2 روز که پشت سر هم تعطیلی میخوره، گردشگری پررنگ میشه در کشور ما، ولی خب چالش های خاص خودشو داره دیگه، ترافیک زیاد، نبودن بلیت هواپیما، نبودن بلیت قطار و غیره و غیره، حتی بالا رفتن قیمت هتل ها.
بله کاملا درسته. یکی از موضوعاتی که توی گردش سرویس اهمیت داره بحث ساماندهی تعطیلات، این که تعطیلات در یک پیک زمانی مشخص باشه و با حجم سفرها توی یک موقعیتی به یک منطقه افزایش بدم، مثلا ما در ایام بهار بیشتر آخر زمستون اول بهار تو نوروز اینا بیشتر سفرها به سمت جنوب کشور هست و حجم سفرهای بسیار زیادی رو داریم. در تابستان مدل سفرها تغییر پیدا میکنه، به نقاط دیگری از کشور میره، همین حجم سفر رو تو اون نقطه افزایش میده، تعداد کم تخت‌های اقامتی، ترافیک شدید و کمبود بلیط و نظایرین و افزایش قیمت‌ها رو در پی داره. از طرف دیگه سفرهای به صورت یک جا و در پیک خیلی نمیتونه که باعث سرمایه گذاری در حوزه گردشگری بشه و توجیه نداره سرمایه گذاری در حوزه اقامتی همونن و سایر و نظایر. ببینیم مثلا شما فکر بکنیم که در یک پیک زمانی ما با کمبود هتل در برخی از شهرها مواجه میشیم ولی بعد از اون خالی است، برای همینه که این توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری زیر ساختان وجود نداره. ساماندهی تعطیلات از حدود چند سالی است که تقریبا تو دستور کار قرار گرفته در دو قالب، یکی تعطیلات پایان هفته است که خب لایحه‌اش هم تدوین شد و به دولت ارائه شد، در دولت مصوب شد، به مجلس رفت، بحث شنبه و پنجشنبه پررنگ شد و همینطور عقب افتاد تا اینکه به تصویب رسید، روزهای شنبه و جمعه برای تعطیلات پایان هفته، ولی بعد در شورای نگهبان رد شد، به مجمع تشخیص اومد و برگنده شد به مجلس. مجلس دوباره باید نظر تکمیلی خودش رو ارائه بده برای اینکه ما تعطیلات پایان هفته رو بتونیم که دو روزه داشته باشیم. تقریبا نهایی شده و موضوع تعطیلات دو روزش مورد تایید هست، در همه کمیسیون‌های مجلس مصوب شد، اما روزش رو اختلاف نظر بود که امیدوارم که مجلس زودتر به این موضوع نظر اصلاحی خودش رو ارائه بده و پاسخ مجمع تشخیص رو بتونه بده. موضوع دوم ساماندهی کلی تعطیلات کشور هست که اونم در قالب طرح جداگانه ارائه شد، خب ولی با توجه به در حال تغییراتی که در دولت داره اتفاق میفته هنوز به دولت ارائه نشده، این طرح هم آماده است که به دولت ارائه بشه. اون چیزی که الان نظر دستگاه ها در ستاد مرکزی هماهنگ خدمات سفر عقد شده، تقریبا همه دستگاه ها با این طرح موافق هستن، یه توضیح زمانی و مکانی، توضیح زمانی خوبی رو برای سفرها لحاظ کرده، هم در زمستان هم در تابستان، و میتونه که و پیشنهاداتی هم مطرح شده برای تعطیلات استان‌ها و شهرها در مقاطع خاص که بتونن که این توضیح رو داشته باشن.
یعنی شما معتقدین که اگر تعطیلات آخر هفته ما از یک روز به دو روز ارتقا پیدا بکنه گردشگری ما گسترده تر میشه، در این زمینه ما حداقل در حوزه گردشگری داخلی روش می‌کنیم؟
در بعد تعطیلات پایان هفته به هر حال مجموعه اقامتی، پذیرایی و تعطیلات گردشگری است که در نزدیکی مراکز جمعیتی وجود داره. هم شما فکر بکنید که در نزدیکی مراکز جمعیتی مثل تهران، مثل اصفهان، شهرهای بزرگ، بومگردی‌های زیادی وجود داره که پایان هفته میتونه که با تعطیلات پایان هفته بخشی از موضوع اقامتی خودش رو پر بکنه و این سینوس سفر رو نزدیک بکنه به برها عرض و تقاضایی که وجود داره و بتونه که توجیه اقتصادی داشته باشه. از طرف دیگه سفرهایی که در پایان هفته میتونه اتفاق بیفته، بار سفرهای حجمی کشور رو کم میکنه و میتونه که یک توضیح رو تو مناطق کمتر توسعه یافته و شهرهای کوچک اطراف مرکز جمعیتی داشته باشه.
درست. آقای دکتر یه بحث دیگه هم هست، کیفیت مراکز اقامتی در خیلی از شهرهای ما. ببینیم یکی دو تا، حالا چند تا نمیگم، یکی دو تا، چند عدد شهر و به اندازه شاید کمتر از انگشتان دست داریم که خب مرکز اقامتی در سطوح مختلف دارن، مثل مشهد، مثل اصفهان، مثل شیراز، مثل کیش و غیره. اینا آره، ولی شهرهای دیگه ما که قابلیت گردشگری دارن بعضا اصلا یا هتل ندارن یا اگر داشته باشن اون کیفیت‌های لازم رو نداره، سطوح مختلف نداره، حالا نمیگم پنج ستاره خیلی عالی، ولی اصلا چهار ستاره، سه ستاره‌اش هم اونجوری واقعی نیست. کی قراره به این موضوع رسیدگی بشه، براش فکری بشه؟
ببینید واقعیت اینه که سرمایه‌گذاری در حوزه هتلینگ در کشور ما خیلی توجیه نداره.
بله.
و همین سفرهای حجمی در کنار عوارض و به هر نوع نگاهی که وجود داره روی هتل‌ها نتونسته که توجیه اقتصادی رو برای هتل‌ها به وجود بیاره. ما هم در تهران، در شهرهای بزرگ دیگر کشور با مشکلات هتلینگ مواجه هستیم. الان مثلا چند تا همایش همزمان تو تهران برگزار بشه، ما با مشکل مواجه میشیم در اسکان اینها. اون طرف خب هیچ مشوقی در حوزه شهرداری یا در حوزه ساخت هتل برای هتلینگ تقریبا میشه گفت اون مشوقهایی که بسیار کمه به نسبت مشوقهایی که ما در کشورهایی که در حوزه گردشگری به صورت ممان کشور پیشرفته شناخته میشه بسیار ناچیز است. برای همینه که توجیه اقتصادی فعلا در هتلینگ با این حجم سفری که به هر حال داریم وجود داریم و حجم سفرهای داخلیمون به صورت حجمی و پیک هست و نمیتونه که کل
سال رو پوشش بده،
اشغال هتل رو در کل سال داشته باشه. از طرف دیگه گردشگران خارجی که بخشی از سینوس سفر رو پر میکنن معمولا از کشورهای همجوار هستن که مدل اقامتشون متفاوت شد.
درسته، نتیجه حرف شما میشه این که فعلا باید بسوزیم و بسازیم با همین مراکز اقامتی، امیدی نداشته باشیم.
البته میتونه با لحاظ کردن این سر مشوقها هتل‌های جدید تو کشور احداث بشه، این شدنیست، اما هزینه جدی رو میخواد برای کمک به ساخت مجموعه جدید.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر، متشکرم همراه ما بودین. آرز موفقیت دارم براتون. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای دکتر فاطمی، مدیر کل گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، در رابطه با تعطیلات هدفمند که شرط لازم برای توسعه گردشگری. ولی اینو یادم رفت بگم، وای چرا تو تعطیل میشه؟ ما هممون میدونیم شمال ایران این همه شهر خوشگل و جذاب و دوست داشتنی داره، چرا فقط مازندران؟ پیام دادن دیدی جاده چقدر سرعتگیر غیر استاندارد داره بدون هیچ گونه رنگ و هشداری برای راننده؟ علامت سوال. بله دیدم. به موضوع الان ما ربطی نداشت ولی نکته خوبی بود، متشکرم که گفتین. پیام بامزه بخونم، یه پیام بامزه بخونم. گفتن این بحث هتل و گردشگری و اینا دغدغه مردم نیست، دغدغه بیشتر مردم نون شبه. این قرتی بازی ها خاصه یه قشر خاصه. نه نفرمایید اینو، شما یه چهارشنبه که تعطیل بود اگرم قرتی بازی حسابش میگردین و شمال نمیرفتین، جاده هراز نرفتین، ولی خواهش میکنم از طریق رسانه ها پیگیری بکنین اون افرادی که، اون عزیزانی که بیشتر از 8 ساعت 10 ساعت 12 ساعت در ترافیک جاده هراز به سر میبرن برای اینکه خودشونو برسونن به دریا. و بحث گردشگری در کشور ما از هر سطح و فرهنگ و وضعیت مالی و معاشی واقعا برای همه خانواده‌های دغدغه است. بله دیشب که خانم مقدسی موضوع رو فرستادن که الان میخوایم راجبش صحبت کنیم، گفتم که آخ چون موضوع خودم بحث کودکستان ها، شهری های نامتعارفی مطالبه میکنند و خیلی سوالای دیگه. آقای همتی فر، معاون وزیر آموزش پرورش و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت، مهمان ما هستند. آقای همتی فر سلام، صبح شما بخیر. خودتون رو آماده بکنین، کلی سوال جنجالی دارم.
خواهش میکنم. بنده رو سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون. خدمتتون هستم.
سلامت باشین. آقا من یه پسر 3 ساله دارم، الان یه مامان عصبانی ام. رفتم به مهد کودک. من سوالمو تونتون میپرسم چون تعداد سوالات زیاده. قیمت ها بسیار نامتعارفه و میگم یه مهد کودک به من گفت ماهی 15 میلیون، یه مهد کودک به من گفت ماهی 20 میلیون، تازه نهارم نمیدیم. اگه 20 نهار میخوای بعد 4 5 شما برای نهار بدی. آقا من کجا بیارم ماهی 25 میلیون پول مهد کودک بدم؟
من یه توضیح مقدماتی بدم و بعد حالا ناظر سوالات. خب
میشه توضیح مقدماتی رو خیلی کوتاه بدین؟ بله 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 بله
ناظر به خود پاسخ هست.
آها بله
از موضوع شما که خب تا قبل از سال 1400 آن چیزی که اون به عنوان مهد کودک میشناختیم و خب از سال 1400 دیگه عنوانش میشد کودکستان، دیگه ما مهد کودک بیشتر استانی نمیدیم. این کودکستان دوره اول و دوره دوم.
الان من بگم کودکستان 25 میلیون میشه
همون؟ نه الان همون باید گفتن توضیح مقدماتی به همینه. یه سازمان جدید کشور شکل گرفت به عنوان سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک که به اوان کودکی به عنوان با نگاه تربیتی سیاست گذاری کنه و راهبری کنه این مراکز رو. و خب بخش از مراکزی که باید ساماندهی میشدن از اون خودمختاری یا بیقاعدگی خارج، خب این سازمان ذیل آستانه شکل گرفت وارد سه سالگی خودش شده.
خب اصلا این سازمان شکل گرفت که نظارت بیشتر بشه.
بله بله.
ولی قبول کنی نظارت بیشتر نشد.
اگه حداقل تمام بشه بعد شما بعد انقلاب بفرمایید. که خب سازمان شکل گرفت، حالا خود استقرار سازمان و اینکه بعد از حمایت‌هایی که باید می‌شده نشده، ولی به هر حال سازمان شکل گرفته. مراکز که به عنوان کودکستان پیش از این مهد بیشتر استانی بود رو ساماندهی کرد و یکی از موضوعات ساماندهی مجوزها بود. خب بخش از قابل توجه از کودکستان ها الان با مجوز سازمان دارن فعالیت میکنن و شهریه اونها بر اساس آیین‌نامه‌ای که تنظیم شده محاسبه شده و در یک سامانه به عنوان کودکستان یا در سایت سازمان در دسترسه. یعنی مخاطبان وقتی میخوان کودکستانی رو برای فرزندشون انتخاب کنن میتونن از اون سامانه و توصیه مانون که حتما از اون سامانه استفاده کنن، چون لیست مراکز مجاز اول مشخص شده و بعد شهریه هر کودکستان مشخصه که بر اساس مورده سنی که میخواد از خدمات استفاده کنه از اونجا ببینه. بخش از مراکزی که شما فرمودید متاسفانه مراکزی هستن که گویا حتی بدون تابلو دارن فعالیت میکنن.
نه تابلو هم داشتن.
بله حالا اگر تابلو، پس اگر یه نکته اینه که مرکز اول باید مجاز باشه. در غیر این صورت اگر والدین از مرکز غیر مجاز بخوان خدمات بگیرن، حالا زیرزمینیان یا مواد اینچنین، قاعدتاً تو بُعد نظارتی ما باید شناسایی کنیم و انگار خود فعالیتش تخلف. پس بحث اول اما در مورد شهریه مشتا، وقتی مرکز مجاز هست شهریش به شکل دقیق و سامانه.
الان مرکز مجاز شهریش هم مثلا تو سامانه مثلا 5 تومنه ولی الان داره میگه 8 تومن مثلا.
بله.
مرکز
اون موقع میشه تخلف در دریافت شهریه.
خب ما چیکار کنیم؟
توضیح حالا من این یکم باز توضیح عرض کنم. حالا وقتی شهری صحبت کنیم یعنی چی؟ یعنی خدمات پایه آموزشی و تربیتی. بعضی از اقلام مرتبط با هزینه در لفظ عمومی ممکنه به عنوان شهریه از سوی والدین اشاره بشه. مثلا اینکه شما فرمودید مادر مراجعه شده و وقتی میخواد برای اطرافیانش تعریف کنه که اون کودکستان چقدر پرداخت کرده، عبارت شهریه رو به کار میبره، در حالی که منظورش میان وعده، یک برنامه غذا، از موضوع شما لباس، نوشت افزار، لوازم بهداشتی که هست، سرویس رو هم داره در نظر میگیره. این اقلام جزء شهریه نیست، یعنی شهریه‌ای که در اون سامانه محاسبه شده. پس وقت در آینه ها مشارش اینا جزء توافق والدینه، یعنی جزء آنچه که ما به عنوان تعریف شهری در نظر میگیم. لذا خود این نکات مهمی که تو آنالیزی که خود اتفاق بیفته
تو بررسی
به توجه پرداخت میکنن لزوما به معنای واژه شهری در سامان اومده نیست، اینا توافقی هست و اصلا الزامی نیست. این نکته کوچولو هم اینجا اشاره کنم، تأکید ما بر اینه که یعنی رویکرد سازمان نگاه تربیتی که هم علمی تایید شده و هم توی ضوابط سازمان که بچه‌ها تا قبل از دوره پیشدبستانی یا به تعبیر کودکستان دوره دوم تو بستر خانم و خانواده باشن. خب شرایط جامعه تغییر کرده و خب بخش از مادران مشغول تحصیل یا شاغل هستن و نیاز پیدا میکنن به کودکستان دوره اول که بخش از وظایف مادری رو بتونه کمکشون کنه مکمل خانوادش. اینجا بر اساس قانون ماده 22 قانون جوان جمعیت، دستگاه های دولتی و سایر نهادها موظفن که این خدمات رو به
اینا که دیگه خودمون میدونیم. الان من سوالم از شما اینه، الان من مثلا همون شهریه که شما دارین میگین و توی مهد کودک فلان زده مثلا در منطقه پیروزی تهران مثلا زده 5 تومن، بعد الان من میرم همون شهریه، یعنی همه اون قسمت‌های اضافیشو که ما حذف کنیم، شهریه رو الان مهد کودک داره به من میگه 7 تومن، بعد من بهش میگم خب چرا تو سامانه 5 تومن شما 7 تومن میگیرین؟ پاسخ خاصی هم برای من نداره. من بعد چیکار کنم؟
تخلف مثل هر سمت دیگری یک نرخ مصوب داره بنا قاعده.
خب میدونم این تخلف و من مادر بعد چجوری گزارش بدن؟
ما سامانه دیگری داریم، پس سامانه کودکستانی یا بخش اطلاع رسانی سامانه که مراکز مجاز شهرش میدونم.
پس شما چی کار میکنی؟ همان... بعد از اینکه من اطلاع دادم
با همان این تیکر کامل کنم، سامانه شکوا هست که والدین یا هر بزرگ دیگری، چون لزوما مسئله تخلف میشه شهری نباشه، موضوع دیگری هم داشته باشه، ولی یکی از افرادی که اقشاری که میتونه اونجا شکایت کنن میشه والدین، از جمله موضوعات شهریه به ما با اسم کودکستان اعلام میکنه و اون بر اساس سری که طراحی شده اداره آموزش و پرورش منطقه، اداره کل و نهایتا ستاد سازمان موضوع پیگیری میکنن و به اون تخلف پرونده تشکیل میشه و برخورد میشه. حالا بسته اینکه اون شکایت مستنداتش درست بوده یا نه و واقعیت داشته یا نه برخورد میشه، اگه واقعا موضوع افسای شهری باشه هم جریمه میشه هم باید شهری رو برگرد.
خب ببینید الان یه سازمانی به اسم سازمان ملی تعلیم و تربیت شکل گرفت.
بله من.
و این مهد کودک ها از مهد کودک به کودکستان تغییر پیدا کرد، یه تعداد افرادی استخدام شدن، یه هزینه ای شد، همه این اتفاقا افتاد، همین مراحل در دو سه سال گذشته اتفاق افتاد که ما اینو شاهد نباشیم. خب اگه قرار بود تش به همینجا که الان هستیم برسیم، خب در سیستم قبلی سامانه قبلی هم خب همین شرایط بود دیگه، یعنی همینجوری بود که
حالا خب یه نقدی به سوال وارده، چون یه اشکال نظری موقع وارده که با یک مصداق نمیشه گفت سازمان کارشو درست داره انجام میده یا نه، چون شما نمیدونید که چند درصد کودکستان‌ها شهریه احتمالاً غیر متعارف میگیرن، اون شهریه چقدرش
به یعنی شما معتقدین که بعد از تشکیل این سازمان تعداد
بله اساسا قبل از این اعلام شهریه مجاز بودن اعلام شهریه بشه که برخط که والدین اطلاع داشتن اقدامات نظارتی است که تازه اتفاق افتاده.
درست
همین که شما با این مزیت میفرمایید باید اینقدر باشه در سامان اعلام شو الان اینقدر میگیره، این خودش رو در سازمان
متوجه
شما الان متوجه تخلف میشید
قبلا نمیدونستید
اینا.
حالا یه سوال دیگه من از شما دارم. ببینید الان مهد کودک ها زمان مهد کودک بودنشون مجوز داشتن، مثلا یه خانومی 15 سال پیش مجوز گرفته، 15 سالم هستش که داره مهد کودکش رو اداره میکنه، هیچ تخلفی هم براش ثبت نشده.
بله.
الان شما میگید دوباره باید بیاد این شخص آزمون بده، دوباره مجوز بگیره، 200,000 تومان پرداخت بکنه، آزمون رو بده، دوباره بره آزمایش خون بده، دوباره شما بشه پزشک معرفی بکنی، بره تستای روانشناسی و روانپزشکی بده، کلی واسه اون رئیس مهد کودک هزینه ای داره که نباید اون پرداخت بکنه. یعنی منظورم اینه که نه که همه نباید پرداخت بکنن، وقتی یه مهد کودک یه سابقه 15 ساله یه درخشان بدون تخلف داره، چرا باید دوباره بیفته در این پروسه؟ خدمت شما اینم عرض بکنم
بلد.
دیدم کسانی که حتی اون آزمونم نمیرن بدن، یعنی پول میدن که آزمون رو جاشون برگزار بشه.
درست نکنید، ما تو همه اقشار و اصناف اینو داریم، تو مثال های مختلف میشه زد، از رانندگانی که سالها راننده حرفی ماشین سنگین باش رانندگی میکنه، پزشک متخصصه اما دوره است اون مجوزش و نیازه که بیاد حالا چکاپ میشه یا آزمون مجدد میده یا دوره بازآزمایی.
الان پزشکا یعنی هر چند سال یه بار دوباره میرن آزمون جامعه میدن؟
بله، برای تمدید مجوز سلامت شما دوره دوره میکنن. بله کاملا تو همین اصلاف ما داریم.
خب میدونی آخه بحث
مهلت داره، یعنی برای بازآزمایی تو اون
حوزه بعد دوره میگذرونن، یعنی یه چیزی یاد میگیرن. آخه شما الان دوره
نذاشتین واسه اینا. میخوام بحث اصلاف ما تو حوزه تعلیم و تربیت چی داریم؟ یه بخش از آنچه که شما به درستی فرمودید موضوع بازآموزی است، آشنایی با ضوابط قوانین جدید و همچنین از اون موضوعاتی که پیشتر موضوع
نبوده و چندان متوجه قرار نگرفت. از بحث ترجمه تحت اسلامی تا حقوق کودک تا قوانین کار و موارد این چنینی که واقعا باز از جنس اینه که مسئولیتی به توش مؤسس وجود داره و گاهی از روی ناگاهی دچار تخلفهایی میشه و ما با نگاه پیشگیرانه حرف اون اینه که با توجیه و آموزش های پیشینی و اینکه فرد احراز میشه که تونسته این آموزش ها رو به درستی بگذرونه بخش از همون
خیلی عالی این از این به